همین چند روز پیش یک ویدیو ساختیم راجع به یکی از قاتل‌های مشهور استرالیا، یک قاتل زنجیره‌ای که تبدیل شده بود به هیولای اون منطقه. قراره دوباره بریم همونجا، همون جایی که این قاتل قربانی‌هاش رو پیدا می‌کرد. اما سال‌ها گذشته، شده سال 2010 و یک جنایت دیگه توی جنگل‌های بلانگلو اتفاق می‌افته. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به چنل فیکشن خوش اومدید. ما اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر بشید. اگر همین ویدیو رو دیدید و دوستش داشتید یادتون نره که لایکش کنید، چون به ما و چنل ما و پیشرفت ما کمک میکنه. قراره بریم به بیش از یک دهه قبل، سال 2010 توی منطقه نیو ساوت ولز استرالیا، جایی که یه 40 دقیقه رانندگی کنی میرسی به یک جنگل. جنگلی که جایی بوده که هیولای بزرگ استرالیا اونجا قربانیهاش رو دفن میکرده. اما این پرونده با پرونده قبلی فرق داره، ولی یک جایی به همدیگه میخورن. پس با من همراه باشید بریم به استرالیا. قرار راجع به یک پسر جوون صحبت بکنیم، یک پسر جوونی به اسم دیوید جی اکتولونی. اون متولد 20 نوامبر 1993 بود، مادرش دونا لاک بود و پدرش هم دیوید. پسری که داریم ازش حرف میزنیم 6 تا بچه بودن، بچه بزرگ بود، پسر بزرگ خانواده بود، خیلی رابطه خوبی با خواهر برادراش داشت، خیلی همه چی توی خانواده خوب بود. پدرش همیشه در موردش میگه که از این بچه مهربونا بود که سعی میکرد کمک کنه به بزرگ کردن خواهر و برادرش، همیشه هواشون رو داشته باشه، همیشه همراهشون باشه، توی مشق نوشتن کمکشون بکنه. اما خیلی سن و سالی نداشته که مثلا شاید 10-12 ساله که مادر و پدرش تصمیم میگیرن از هم دیگه جدا بشن. وقتی که مادر و پدرش میافتن توی پروسه جدایی از هم دیگه، دیوید پسر، همین دیویدی که ازش حرف میزنیم، میره پیش ساندرا و دیوید. به خاطر اینکه اسم پدر بزرگش هم دیوید بوده، فکر کنم یک رسمی بوده توی خانواده‌شون، 3 نسل اسمشون دیویده، پدر بزرگ، پدرش و خودش که پسر بزرگ خانواده بوده. میره پیش ساندرا و دیوید. قرار بوده موقت پیش پدر بزرگ مادر بزرگش بمونه تا تکلیف جدایی مادر پدرش مشخص بشه، یکم حال روحیش خوب بشه، یکم عادت کنه به این فضایی که مادر و پدرش از هم دیگه جدا شدن. اما زندگی پیش این دو نفر باعث میشه که بهش خوش بگذره. یعنی اینجوری بوده که میره اونجا، میبینه که مادر بزرگ پدر بزرگش که تنهان، آدمهای خوبی هم هستن، خب احتمالاً به نسبت پدر مادرش هم کمتر سختگیر بودن و خب از این که دیوید با اونها زندگی بکنه استقبال میکنن. این زندگی موقت با پدر بزرگ مادر بزرگ تبدیل میشه به یک زندگی دائم. این شکلی هم نبوده که ارتباطی با پدر و مادرش و بقیه خواهر برادرش نداشته باشه، نه، میرفته پیششون، آخر هفته میرفته پیششون، حالا هر کدوم جدا جدا باهاشون میرفته مسافرت، جشن تولدا، سال نوا بهشون سر میزده، در کل رابطه خیلی خوبی با اونها داشته. اما جای اصلی که زندگی میکرده پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، یعنی ساندرا و دیوید. در مورد ویژگی های اخلاقیش، مثل همه پسرهای نوجوان عاشق اسکیت بورد بوده، عاشق پلی‌استیشن بوده، عاشق این بوده که با دوستاش وقت بگذرونه، شیطنت کنه، بره بیرون، گروه های دوستی زیادی هم داشته. یعنی توی مدرسه هم ارتباطش با بقیه خوب بوده، خوبم درس میخونده، خیلی دانش آموزه مثلا درس خونه درس خون نبوده، دانش آموزه بدی هم نبوده، از قضا محبوب هم بوده، توی گروه های مختلف دوستی حضور داشته. اما بزرگترین ویژگی اخلاقیش این بوده که خیلی اعتماد میکرده به آدم ها. از نظرش همه آدم ها خوب بودن، باید به همه آدم ها فرصت میداده. از نظرش هیچ کس آدم بدی نبوده، هیچ کس آدم خطرناکی نبوده. از این آدم ها بوده که به همه اعتماد میکرده دیگه، به نظرش همه آدم خوبی بودن. از بین همه این دوستایی که داشته، 3 تا از دوستاش هستن که اینجا ما باهاشون کار داریم، آدم هایی هن که توی داستان ما حضور دارن. نفر اولی اسمش چیس دیه، نفر دومی اسمش کوهن کلاینه و نفر سوم اسمش متیو مولمنه. همه ی اینها 18 سالن، یعنی 2 سالی بزرگتر از دیوید هستن که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. توی این 3 نفر، یعنی چیس و کوهن و متیو، دیوید از متیو بیشتر از بقیه خوشش میاد. یعنی قشنگ اینجوریه که با این حال میکنه، این آدم باحالیه به نظرش. متیو هم یه حالت لیدری بین دوستاشون داشته. از این پسرا بوده که توی هر جمعی که بوده جمعو میگرفته دستش، بقیه تا حدی ازش حساب میبردن. دیوید هم از این خیلی خوشش میومده، خیلی باهاش رفت آمد میکرده. دوست صمیمی دیوید حساب میشده. اما ساندرا مادر بزرگش اصلا خوشش نمی اومده از این متیو. به نظرش متیو آدم مناسبی برای دوستی با دیوید نبوده. حالا دلیلش هم اینه که این متیو کلن آدم تهاجمی بوده، آدم گستاخی بوده. از این نوجوانا دیدید که با همه دعوا دارن، میرن تو سینه همه، به همه میپرن، همه برای این که نخوان با اینا دهن به دهن بذارن باشون حرف نمیزنن. از اینا که بعضی وقتا دلت میخواد بگیری لهشون کنی، ولی به خاطر موازین تربیتی درست که کتک زدن اصلا خوب نیست بیخیال میشی. دقیقا از همون نوجوانا بوده، دقیقا از همون آدمایی بوده که تو نمیتونی خیلی تحملشون بکنی، اما دیوید دوستش داشته. حقیقتش اینه که یک تنشی هم بین ساندرا و این متیو به وجود اومده بوده. یه باری متیو بیرون بوده با دیوید، بیرون در خونه، ساندرا هم اونجا بوده. ساندرا مادر بزرگ دیوید میره جلو که به اینا سلام علیک بکنه، شروع میکنه حرف زدن که مثلا دیوید میگه که آره این دوستم متیوه. ساندرا میگه منم مادر بزرگ دیویدم، خوشبختم. اما یهو متیو با یک همون حالت تهاجمی که داشته میاد خیلی نزدیک به صورت مادر بزرگ دیوید وای میسته، خیلی نزدیک، میگه که میدونی من کیم؟ ساندرا میگه که آره میدونم، تو متیو مولمنی. میگه نه، من متیو میلاتم. اگر ویدیو قبلی ما که همین چند روز پیش منتشر شد در مورد قاتل سریالی استرالیا آیوان میلات رو دیده باشید، میدونید که این نام خانوادگی خیلی نام خانوادگی مشهور و سیاهیه. آیوان میلات یکی از بدنامترین قاتلای زنجیره استرالیا بوده. بهش اتهام میزنن که بیش از 20 نفر رو کشته توی اون منطقه و دفن کرده، هرچند که برای تعداد کمتری محاکمه شده. اصلا چیزی نیست که شما افتخار بکنید که فامیلیتون فامیلیش باشه. این آدم کابوس یک دوره‌ای بوده، کابوس دهه 80 و اوایل دهه 90 استرالیا بوده و الان متیو وایساده بوده روبروی ساندرا و میگفته که فامیلی من میلاته. خیلی عجیبم هست به خاطر اینکه این آیوان میلات، این قاتل سریالی، 1994 دستگیر شده بوده، در حالی که همین متیوی که ادعا میکرده که فامیلی من میلاته، حالا میگم چرا همچین ادعایی رو میکرده، 1992 به دنیا اومده بوده. یعنی عملاً 2 سالش بوده که این آدم رو گرفتن، هیچ وقت ندیده بودتش، هیچ وقت باهاش رفت و آمدی نداشته، اصلا کاری باهاش نداشته. نسبت فامیلیه چی بوده؟ مادر متیو پدرش یکی از برادران میلات بوده. در حقیقت آیوان میلات عموی مادر متیو بوده و اون هم خیلی وسواس پیدا کرده بوده روی این شخصیت و اسم اون رو روی خودش گذاشته بوده. متیو تو دسامبر 1992 به دنیا آمده بوده. مادرش دیب میلات بوده، گفتم عموی مادرش بوده آیوان میلات. خیلی از اعضای خانواده میلات که خانواده پر جمعیتی هم بودن توی ویدیو قبلی گفتم، معتقد بودن که آیوان میلات بیگناهه. اما تعداد دیگریشون هم به واسطه بدنامی این اسم مثلا رفته بودن فامیلیاشون رو عوض کرده بودن، یعنی براشون افتخار نداشته که فامیل اینه. اما خب دیب فامیلیش رو عوض نکرده بوده. پدر بیولوژیکی متیو هم فامیلیش مولمن نبوده. وقتی خیلی کم سن و سال بوده پدر بیولوژیکیش رفته بوده و خبری از اون نبوده، پدر تنیش، و مادرش ازدواج کرده بوده با یک آقای دیگه به اسم اسکات مولمن و فامیلی این اسکات روی متیو بوده. مشکلی هم نداشته متیو با این فامیلیه، خیلی بچگی نرمالی هم داشته، نه توی مدرسه اذیت میکرده، نه مشکلی داشته، زندگی میکرده، عادی بوده براش. با این پدر خونده هم یه موقعهایی یه سری تنش داشتن، اما تنش در حد تنش عادی پدری پسری، هیچ مشکل اضافه‌ای توی زندگیش نبوده، اصلا آدم دردسرسازی نبوده. یهو از یک جایی توی نوجوانیش یک وسواسی پیدا میکنه به آیوان میلات، شروع میکنه راجبش خوندن، راجبش تحقیق کردن، همه عشق زندگیش این بوده که بره توی اون جنگلای بلانگلو، جایی که این آدم قربانی‌هاش رو می‌برده، اونجاها رو بگرده، یک نشونی از این آیون میلاد پیدا بکنه و خیلی افتخار می‌کرده به اینکه این عموی مادرش، عموی بزرگشه و دقیقاً از همون سن 14-15 سالگی هم دیگه به همه میگه که فامیلی من میلاته. خب همه میدونستن که آیون میلاد کیه دیگه. میدونید انقدر این وضعیت عجیبه، مثل اینه که مثلا یه نفری بیاد و بگه که من از نوادگان اصغر قاتلم توی ایران و خیلی هم بهش افتخار میکنم. یکم عجیبه دیگه این فضایی که تو افتخار بکنی به اینکه فامیله یه قاتل زنجیری. انقدر هم این آدمه تبدیل شده بوده به بوت زندگیش که رفتارهاش عوض میشه. یعنی از اون پسر خوب سروزیری که تو مدرسه درس میخونده تبدیل میشه به یک آدم تهاجمی تندی که همیشه یه چاقو دستش بوده. دوستاش میگفتن که این میشسته پیش ما توی سکوت این چاقوه رو هی میچرخونده، هی تکون میداده، انگار که بخواد با اون چاقوه بقیه رو تهدید بکنه، انگاری که اون چاقوه یه وسیله‌ایه که همش داره به بقیه کد میده که من فامیل آیون میلادم. برگردم سر ماجرای دیوید و یکم فاصله بگیرم از این متیو میلاد. به واسطه اینکه خودش دوست داشته این فامیلی رو روش بذارن، ما هم از این به بعد به جای مولمن همون میلاد رو بهش میگیم. دیوید هر چقدر که ساندرا بهش اختار میداده که ببین آدم خوب نیست، این آدم اصلا داره افتخار میکنه به اینکه فامیلیش میلاته، دیوید میگفته که نه، این گناه داره، آدم خوبیه، میخواد توجه جلب بکنه، برای این داره میگه، اتفاقا این به خاطر اینکه فامیلیش میلاته خیلی اذیت میشه، بابا خودش داره افتخار میکنه. میگم که کلا از این پسرا بوده که میگفته نه همه خوبن، از این آدما که میگفته همه خوبن، اشکالی نداره اگه این شکلیه. چند ماهی مونده به زمانی که قراره این پرونده بهش برسه، یک تنش بزرگی اتفاق میفته. یک تنشی اتفاق میفته بین دیوید و متیو. یه روزی ساندرا توی خونه بوده و سر و صدا میشنوه از جلوی در خونه. بیرون خونه متیو و دیوید به دلیلی که نمیدونیم و نتونستم پیدا بکنم، شروع کرده بودن با همدیگه جر رو بحث کردن. وقتی که ساندرا میرسه میبینه که متیو هی میزنه تخت سینه دیوید، هلش میده عقب، هی میره توی صورتش و هی داره باهاش صحبت میکنه. دیوید داره تلاش میکنه آرومش بکنه. ساندرا که این صحنه رو میبینه خیلی ناراحت میشه، میره سمت متیو و بهش میگه که از خونه من برو بیرون. توی حیات خونه ساندرا بودن. میگه که از حیات خونه من برو بیرون. وقتی که این اتفاق میفته، متیو میاد توی سینه ساندرا، همون شکلی که گفتم قبلا اومده بود توی صورتش، و میگه که هیچ کس نمیتونه به من بگه کجا برم، کجا نرم و چی کار بکنم. در نهایت این دعوایی یکم ادامه پیدا میکنه، آروم میشه و به نظر میومده که رابطه متیو و دیوید به هم خورده. ساندرا شروع میکنه به دیوید گفتن که ببین دیگه برنگرد پیشش، دیگه با این آدم رابطه نداشته باش، تو داری میبینی که این آدم چقدر تهاجمیه، چقدر خطرناکه، همه میگن این با خودش چاقو داره. اما خب دیوید همش میگفته که نه، این قصدی نداره، این منظوری نداشته، یه دعوای معمولی بوده. ببینید یک روایتی وجود داره که توی مدرسه متیو دیوید رو تهدید میکرده که گلوش رو با چاقو میبره. این رو داشته باشید که فقط یک روایته، جزو این مستنداتی نیست که من دقیق دنبالش گشته باشم و پیداش کرده باشم. تو یکی از منابع به این موضوع اشاره شده. دیوید تلاش میکرده که رابطهش با متیو رو درست بکنه، اما جدای از این که حالا معتقد بوده که این آدم قصدی نداره، آدم خوبیه، یادتونه گفتم متیو از این آدمها بوده که لیدر گروه های دوستیشون بوده. اگر دیوید رابطهش با متیو خراب میشده، به این معنی بوده که همه ی گروه های دوستیش رو از دست داده، به این معنی بوده که دیگه توی مدرسه هیچ دوستی نداشته، هیچ کدوم از همکلاسی ها دیگه باهاش در ارتباط نبودن. به خاطر همین هم خیلی تلاش میکرده که ارتباطش با متیو رو درست بکنه. برخلاف نظر ساندرا که معتقد بوده دیگه نباید باهاش در ارتباط باشی، انگار به مرور همین اتفاق میفته و اینها دوباره با همدیگه دوست میشن. انگار که کدورتاشون رو میذارن کنار و توی یک گروه دوستی دوباره با همدیگه همراه بودن. میرسیم کم کم به 20 نوامبر 2010، روز تولد 17 سالگی دیوید اکتولونی. خیلی هم حالش خوب بوده. صبح میره پیش مادرش، میره مادرش رو میبینه، مادرش بهش یه مقداری پول کادو میده، اونجا پیش مادرش بوده، برمیگرده خونه، میاد پیش دیوید و ساندرا پدر بزرگ مادر بزرگش، اونا براش کیک خریده بودن، یه مهمونی کوچیکی داشتن، کادو بهش میدن، پیش اونها میمونه، قصد داشته بعد از ظهر بره پیش دوستاش و شب تولدش رو پیش دوستاش باشه. دیگه پیش پدر بزرگش میمونه و اولین آبجوی زندگیش رو حداقل اونجوری که خودش میگفته به دیوید پیشش میخوره و میاد بیرون، میره پیش دوستاش. دوستاش کیا بودن؟ همون گروه دوستایی که بهتون گفتم، یعنی چیس، کوهن و ماتیو. میره پیش اینا. دمدمای غروب میشه، شب میشه، خبری از دیوید نیستش. خب ساندرا مادر بزرگش و پدر بزرگش خیلی نگرانش نبودن، به خاطر اینکه طبیعی بوده پیش میومده که دیوید بره پیش دوستاش مثلا نصف شب برگرده یا اصلا شب بر نگرده صبح بیاد خونه. خیلی اون شب نگرانش نبودن، خب روز تولدش هم بوده دیگه. صبح روز بعد دیوید بازم بر نمیگرده خونه. وقتی که بر نمیگرده خونه، مادر بزرگش اول زنگ میزنه به مادرش، پیگیر میشه ببینه اونجا رفته یا نه. وقتی میبینه اونجا نیست دیگه نگران میشه، شروع میکنن همشون بهش زنگ زده بودن جواب نداده بوده، دوباره و دوباره و دوباره بهش زنگ زدن و جواب تلفن نمیداده. این اصلا شبیه به دیوید نبوده. اون هر وقت قرار بوده جایی بمونه، هر وقت قرار بوده مدت طولانی نیاد، حداقل یک خبر میداده و این بار هیچ خبری ازش نشده بوده. خب دیگه خیلی نگرانن، دارن میگردن دنبالش. اما همین زمان توی اداره پلیس اون منطقه داره یک اتفاق دیگه میفته. پلیس یک گزارشی میگیره که خب خیلی دردناکه. یکی از این 4 دوست، یعنی چیس دی، میره پیش پلیس و به پلیس میگه که من شاهد یک قتل بودم. چیس دی میره اداره پلیس، با پدرش بوده، یعنی در حقیقت پدرش راضیش کرده بوده که بیاد به اداره پلیس. چقدر؟ 19 ساعت بعد از گم شدن دیوید. چیس وقتی اومده اداره پلیس حالش بده، رنگش پریده، تهوع داره، نمیتونه درست صحبت بکنه، کاملا مشخصه که ترسیده. خب کاراگاه ها میارنش توی اتاق، میشینه جلوی اونها و شروع میکنه با کاراگاه های پلیس صحبت کردن. شروع میکنه به پلیس گفتن که من دیروز شاهد قتل دیوید اکتولونی بودم. میگه که 20 نوامبر، الان 21 نوامبر، روز تولد دیوید اومد پیش ما، قرار بود تولدش دور هم دیگه جمع بشیم، سوار ماشین ماتیو شدیم و راه افتادیم، رفتیم به جنگل‌های بلانگلو، همون جایی که ماتیو همش ازش حرف میزنه، روش وسواس داره، خیلی اونجا رو دوست داره. میگه رفتیم، تاریک شده بود هوا دیگه، ماشین رو نگه داشتیم، چراغای ماشین روشن بود، یه رول گل کشیدیم با هم دیگه، هی دست به دست می‌کردیم. ماتیو از ماشین پیاده شد. ماتیو از ماشین پیاده شد، رفت سمت صندوق عقب، صندوق عقب باز کرد و داشت یه کاری توی صندوق عقب انجام میداد. دقیق اینجا یادش نبوده و من هم نتونستم توی منابع پیدا بکنم که چی میشه. مثلا کوهن به دیوید میگه که برو ببین ماتیو کجاست، یا خود ماتیو صداش میکنه دیوید رو. میگه دیوید هم از ماشین پیاده شد، رفت پیش ماتیو، یه چند ثانیه طول کشید و من صدای یک جیغ گوشخراش شنیدم، یک فریاد وحشتناک که انگار یک نفر از درد فریاد میکشید. یکی این اتفاق افتاد، یک صدای وحشتناکی اومد، صدای جیغ کشیدن، و من شنیدم که ماتیو فریاد میزد که خفه شو، دهنت رو ببند، ساکت باش، و دیدم که انگار دو نفر دارن میدوئن. میگه من از ماشین پیاده شدم و دیدم دیوید غرق خونه، داره دور ماشین میدوه و ماتیو هم یک تبر دولبه دستشه و داره دنبال این میدوه. میگه این دنبال این میدوید، دیدم که دیوید آسیب دیده، انگار که مثلا به قفسه سینه‌اش تبر خورده. در نهایت ماتیو رسید بهش، زدش، انداختش روی زمین، دوباره شروع کرد با تبر بهش ضربه زدن و مدام بهش میگفت که ساکت باش، دهنت رو ببند، با صورت بخواب روی زمین، نمیخوام صورتت رو ببینم، من ترسیده بودم، سعی کردم برم جلو جلوش رو بگیرم، اما کوهن منو نگه داشت، گفتش که تو نگران نباش، من ازش قول گرفتم که به تو آسیبی نزنه، بیا برو توی ماشین بشین، نذاشتن من جلوش رو بگیرم و انقدر این ضربه ها ادامه پیدا کرد تا در نهایت صدای دیوید ساکت شد. میگه من اونجا فهمیدم که دیگه کار دیوید تموم شد، اون غرق خون بود، ترسیده بودم، حالت تهوع داشتم. ماتیو اومد گفتش که نمیتونیم اینجا ولش بکنیم. میگه خیلی هم تاریک بود، من درست نمیتونستم ببینم که وضعیت دیوید چه شکلیه، اما میفهمیدم که خیلی آسیب دیده، بالاخره با تبر بهش ضربه زده بود. میگه متیو اومد گفتش که نمیتونیم اینجا ولش کنیم، باید قایمش بکنیم، کمک من کنید. منم ترسیده بودم، هیچ راه دیگه ای نداشتم. کمک کردم، این رو بردیم پشت بوته ها، روشو پوشوندیم با یه سری شاخه و برگ، سوار ماشین شدیم و راه افتادیم اومدیم سمت شهر. گفتم که جنگل 40 کیلومتر فاصله داشته باشه. میگه توی راه کوهن برگشت به متیو گفتش که دیدی گفتم تو بالاخره راه عموت رو میری؟ از این دیدی گفتمای سرزنشی نبوده ها، از این دیدی گفتمایی که مثلا دیدی گفتم این غذا چقدر خوشمزه بوده، تا این حد خون سرد و وحشتناک این حرف رو به متیو زده بوده. چیس میگه که متیو انگار که از شهر بازی برگشته بود، انقدر خون سرد، انقدر ذوق زده از هیجانی که تجربه کرده و این خیلی وحشتناک بود. من آوردن رسوندن خونه و به من گفتن که به هیچ کسی چی نمیگی. من اومدم خونه، همش تهوع داشتم، همش حالم بد بود. پدرم متوجه شد که این شکلی هم اومد، اصرار کرد. در نهایت من دیگه نتونستم راز نگهدار باشم و بهش گفتم. گذشت یک روز، من دیدم خیلی حالم بده و در نهایت پدرم من رو راضی کرد که بیام اینجا و صحبت بکنم. خب برای پلیس الان این فقط صرفاً یک گزارشه، مگر اینکه بتونه مدرکی یا چیزی پیدا بکنه. آدرس جایی که جسد رو پنهان کرده بودن رو میگیره، نیروهای پلیس میرن اونجا، شاخ و برگ رو کنار میزنن و میبینن که بله، یک جسد زیر شاخ و برگ. جسد رو میارن پزشکی قانونی، تماس میگیرن با خانواده دیوید، خانواده دیوید میان و میبینن که بله، کسی که اونجا خوابیده دیویده. تو یک مستندی ساندرا در مورد این تصویر میگه که من صورت دیوید رو دیدم، چشمهاش باز بود و تنها چیزی که توی صورت نوه من مشخص بود ترس بود. توی ترس مرده بود و این ترس توی صورتش مونده بود. تحقیقات پلیس در مورد این پرونده شروع میشه، اما خیلی نیاز به کار خاصی نبوده دیگه. اونها دوتا مضمون اصلی رو داشتن. 22 نوامبر یعنی 21 گزارش داده شده، جسد پیدا شده، خانواده تایید کردن. 22 نوامبر میرن برای دستگیری کوهن و متیو. اول از همه میرن سراغ متیو. وقتی وارد خونه میشن میبینن که متیو انگار نه انگار که 2 روز پیش زده یه نفر رو کشته. خیلی خونسرد تو خونه خواب بوده. بیدارش میکنن، بهش میگن که برای چی اومدن تو خونه و برای چی داره دستگیر میشه. و زمانی که این نشسته روی مبل تا وسایلش رو از توی خونه جمع بکنن و به عنوان مدرک ببرن، خیلی خونسرده. آرومه، هیچ واکنشی نمیده، هیچ حرفی نمیزنه، هیچ مقاومتی نمیکنه. کلاهش، لباسش و یک جفت کفش که هنوز لکه های قرمز روش بوده رو به عنوان مدرک از خونش بر میدارن، میبرن و خودش رو هم میبرن اداره پلیس. زمانی که متیو رو میبرن اداره پلیس، پدر بزرگش هم به عنوان همراه، به خاطر اینکه سنش کم بوده، باهاش میره و توی اتاق بازجویی متیو نشسته، پدر بزرگش کنارش نشسته، پلیس روبروشه و داره باهاش صحبت میکنه. هر چقدر که پلیس راجع به اتفاقاتی که افتاده از متیو سوال میپرسه، متیو هیچ حرفی نمیزنه. کاملا خونسرده، زل زده به دوربین پلیس، دوربینی که داره بازجویی رو ضبط میکنه و نه به پدر بزرگش نگاه میکنه، نه به اون پلیسه نگاه میکنه، نه جای دیگه رو نگاه میکنه، نه ذره پشیمونی، ترس، هیچ حسی توی صورتش مشخص نیست. زل زده به دوربین و هیچی نمیگه. همین زمانی که پلیس داره از متیو بازجویی میکنه، کوهن هم داره دستگیر میشه. میرن تو خونه کوهن، بهش توضیح میدن برای چی دارن میگیرنش. کوهن برخلاف متیو شوکه شده لحظه دستگیری. دستگیرش میکنن، از توی خونهش کلاهش، گوشیش و یه سری از لباسهاش رو برمیدارن به عنوان مدرک که ببرن بررسی بکنن و میارنش اداره پلیس. پلیس توی بازجویی با متیو میفهمه که از این آدم حرف در نمیاد. این قرار نیست حرف بزنه. الان دیگه همه امیدشون به کوهن به عنوان نفر سومی که قراره ماجرا رو توضیح بده. میرن سراغ کوهن و برخلاف متیو، کوهن اتفاقا خیلی هم پرحرفه. شروع میکنه توضیح دادن، میگه که آره این اتفاق افتاد، متیو راه افتاد رفت سمت جنگلای بلانگلو، من هیچ خبری نداشتم به خاطر اینکه میترسیدم ازش، هیچ مخالفتی باهاش نکردم، گفتم هم داریم میریم خوش بگذرونیم دیگه. رفتیم اونجا، باز من خبر نداشتم، از ماشین پیاده شد رفت تبر رو برداشت. اینجا تا حدی توصیف میکنه اتفاقاتی که افتاده را، اما میگه که من هیچ اطلاعی نداشتم، من شوکه شدم، من وقتی این صحنه رو دیدم ترسیدم. پلیس بهش میگه که تو هیچ دخالتی نکردی، هیچ حرفی که بس کن، نکن، این کار رو ادامه نده. میگه که نه، من ازش میترسیدم، تبر دستش بود میومد سراغ من. و وقتی که پلیس بهش میگه که اما چیس گفته که تو خبر داشتی، تو گفتی که برو تو ماشین با تو کاری نداره، کوهن کلن تکذیب میکنه، میگه که نه من خبر نداشتم، من نمیدونستم، دروغ میگه. پلیس برای اینکه مطمئن بشه دو سه بار دیگه از کوهن میخواد که ماجرا رو تعریف بکنه. بعدم بهش میگه که تو یعنی خبر نداشتی، حتی برگشتی مثلا اون حرف رو هم نزدی که تو راه عموت رو میری و اینا. میگه نه اینا همش دروغه، من هیچ خبری نداشتم. وقتی که پلیس ازش میخواد دو سه بار دیگه ماجرا رو تعریف بکنه، متوجه میشه برخلاف چیس که همواره یک روایت ثابت رو تعریف میکرده، کوهن جزئیات رو عوض میکنه، انگار که یادش میره. میدونید این توصیف کرده بوده که آره من خبر نداشتم، ترسیدم، از ماشین پیاده شدم اومدم. ولی چون توی داستان چیس ما میدیدیم که کوهن خبر داره و اینجا میگه که خبر ندارم، مجبوره که داستان رو یه جوری بچینه که منطقی به نظر بیاد دیگه. ولی این یادش نمیمونه، دروغش یادش نمیمونه، هر بار جزئیات رو عوض میکنه. مثلا در مورد زمان از ماشین پیاده شدن، در مورد جابجایی جسد، در مورد اینکه ترسیده بودم نرفتم جلو، هر بار کوچولو کوچولو اینا رو عوض میکنه. به واسطه همین پلیس مطمئن بوده که کوهن خبر داشته که قرار اتفاق بیفته، اما باید ثابت میکردن. به خاطر همین شروع میکنن دنبال مدرک گشتن. قرار بوده دادگاه های اینها تشکیل بشه و توی اون صحبت های اولیه چیس هم به عنوان همکاری در قتل پاش گیر بوده، به خاطر اینکه اولا 19 ساعت بعد از گم شدن اومده بوده گزارش داده بوده، دوما در پنهان کردن جسد شریک بوده. پلیس داره تحقیق میکنه و خیلی هم طول نمیکشه که به مهمترین مدرک این پرونده میرسه. یادتونه گفتم از کوهن یک تلفن همراه هم گرفته بودن؟ مشخص بوده که از این تلفن همراه یه سری فایل پاک شده. پلیس این رو میفرسته به اون آزمایشگاهی که دارن برای بررسی و برای برگردوندن اطلاعات و خب خیلی هم با فاصله زمانی کوتاهی میتونن اطلاعات تلفن همراه رو برگردونن و چیزهایی که از تلفن همراه پاک شده رو پیدا بکنن. یک فیلم 14 دقیقه‌ای، کمی بیشتر از 14 دقیقه از این تلفن همراه پاک شده بوده که همه چیز رو مشخص می‌کرده. این فیلم که با صدا هم ضبط شده بوده 14 دقیقه پایانی زندگی دیوید 17 ساله بوده، دیویدی که روز تولدش به قتل رسیده بوده. تو این ویدیو پلیس میتونه همه ماجرا رو دقیق ببینه. متیو از ماشین پیاده شده بوده، رفته بوده بیرون، کوهن بوده، صدای جیغ، کوهن پیاده میشه و تمام ویدیو رو کوهن داره میگیره با گوشیش. توی این ویدیو مشخصه که داره ضربه میزنه، هرچند که نور کمه. این ویدیو هرگز به شکل عمومی منتشر نشده، یعنی شما نمیتونید برید فیلم رو پیدا بکنید و ببینید. ولی توی این فیلم مشخص بود، توی دادگاه فیلم پخش میشه، متیو داره ضربه میزنه به دیوید و یک نکته هم اینجا هست، داره به دیوید میگه که تو حرف زدی، تو پشت سر من حرف زدی. حالا قصه این بوده که انگار که متیو دزدی میکرده و دیوید رفته بوده به کسی گفته بوده که این دزدی میکنه، مراقبش باش. در مورد صحت این قضیه نمیتونیم حدس بزنیم، یعنی نمیتونیم بفهمیم که آیا واقعا این اتفاق افتاده بوده یا نه، فقط یکی از ابزار شکنجه متیو علیه دیوید بوده. مدام به دیوید میگفته که تو رفتی گفتی من دزدم، تو رفتی منو بدنام کردی، و مدام هم دیوید اونجا میگفته که این واقعیت نداره، این دروغه، من هیچ حرفی نزدم، من هیچ کاری نکردم، من نبودم. اما خب با این اتهام مدام بهش با تبر ضربه میزده. توی این ویدیو مشخصه که چیس داره سعی میکنه جلوی اینها رو بگیره، اما متیو بهش میگه خفه شو، کوهن بهش میگه بیا عقب، برو تو ماشین، نترس، من به متیو گفتم که تو با منی، با تو کاری نداشته باشه، و معلومه که چیس ترسیده. در نهایت هم صدای دیوید ساکت میشه و ویدیو هم قطع میشه. خب الان دیگه تکلیف پلیس مشخصه دیگه، میفهمه که چه اتفاقی افتاده. خب همین ویدیو کافیه برای اینکه چیس به عنوان کسی که حالا اتهام خورده بود همکاری در قتل داشته اسمش کنار گذاشته بشه و تایید بشه که بیگناه، این آدم سعی کرده بوده جلوی این کار رو بگیره، در حالی که کوهن دقیقه های پایانی مونده به مرگ دیوید حتی بدون حرف داشته فیلم میگرفته، تو خونسردی کامل، بدون اینکه دستش بلرزه، بدون اینکه واکنشی داشته باشه. توی جوان 2011، 8 ماه بعد از قتل دیوید، اطراف رودخونه نزدیک اون منطقه یک کیف پول پیدا میشه و مشخص میشه که کیف پول متعلق به دیویده. این زمان هنوز پرونده در جریان تا نوبت دادگاه برسه. وقتی که مشخص میشه کیف پول مال دیویده، پلیس به این فکر میفته که شاید تو این رودخونه چیزهای بیشتری باشه. گروه تجسس میفرستن و خیلی زود تبر دولبه‌ای که باهاش دیوید به قطر رسیده بوده هم کف رودخونه پیدا میکنن. الان دیگه مدارکشون کامل بوده دیگه، آلت قطر رو داشتن، ویدیویی داشتن که همه چیز رو ثابت میکرده و لکه های خونی که روی کفش های متیو بوده هم تایید میشه که متعلق به دیویده. توی دادگاه که 2 سپتامبر 2011 شروع میشه، مدارک رو میاره دادستانی. همون اول هم اعلام میکنه که چیس به خاطر اینکه توی این ویدیو مشخصه که ترسیده و سعی کرده جلوی ماجرا رو بگیره از پرونده کنار گذاشته شده. توی دادگاه این ویدیو نشون داده میشه و خانواده دیوید 14 دقیقه پایانی زندگی بچهشون رو میبینن و این واقعا فکر میکنم دردناکترین چیزیه که در مورد این دادگاه ها وجود داره. همون اول دادگاه ها به حکم دادگاه قرار میشه که یک روانپزشک متیو رو بررسی بکنه برای اینکه ببینه این آدم مشکلی داره یا نداره، مثلا اسکیزوفرنی هست، دچار توهم بشه، به خاطر توهم کسی رو بکشه، یا حالتهایی از جنون داشته باشه، کنترلش از دست بده، بره یک نفر رو بکشه. وقتی که روانپزشک بررسی میکنه متیو رو، گزارشش رو میاره توی دادگاه و میگه که متیو قطعا مشکلاتی داره، اختلالات روانی داره، مثلا مشکلات تربیتی داره، اما این آدم یک قاتل خونسرد کامله، کاملا میفهمیده داره قتل میکنه، هیچ لحظه ای از خود بی خود نشده و هیچ مشکل روانی نداره. متیو چند روزی مونده به دادگاه ها یه نامه عذرخواهی نوشته بوده برای خانواده دیوید که مثلا ببخشید من عذاب وجدان دارم، اما خیلی زود مشخص میشه که این نامه در حقیقت احتمالا پیشنهاد وکلاش بوده برای اینکه بتونه حکم کمتری بگیره، به خاطر اینکه خیلی زود مدارکی پیدا میکنن که زمانی که توی بازداشت بوده تا به دادگاهش برسه ورداشته بوده یه شعر بلند بالا در مورد قتل دیوید گفته بوده. یکی از بیتای این شعره این بوده: برخیز و شروع به دویدن کن، هیچ امیدی نیست بچه، امروز روز توست. شما حساب کنید که یک شعری در مورد قتل گفته و همزمان هم یه نامی عذرخواهی نوشته که ببخشید که من بچه شما رو کشتم. 2 می سال 2012 در نهایت حکم‌ها مشخص میشه. اول از همه اعلام میشه که کوهن کلاین قطعاً در ماجرای قتل نقش داشته، قطعاً از قتل آگاه بوده. از همون ابتدای مسیر که اینها میافتن سمت جنگل‌های بلانگلو مشخصه که کوهن میدونسته و توی قتل هم همکاری داشته. کوهن کلاین به 32 سال زندان محکوم میشه که قطعاً باید 22 سالش رو توی زندان میمونده و بعد از 22 سال میتونسته درخواست آزادی مشروط بده. متیو به 43 سال زندان محکوم میشه که قطعاً باید 30 سالش رو توی زندان بمونه و بعد از اون میتونه درخواست آزادی مشروط بده. توی تابستون 2013 یک سال بعد این دو نفر درخواست تجدید نظر میدن. همون اول درخواست متیو برای تجدید نظر رد میشه، اما درخواست کوهن پذیرفته میشه. اون 22 سال زندانش تبدیل میشه به 20 سال زندان، یعنی بعد از 20 سال میتونه درخواست آزادی مشروط بده. این پرونده در نهایت تموم شد. چیزی که من میدونم اینه که این دو نفر الان توی زندانن، دارن دوران محکومیتشون رو میگذرونن. با توجه به اینکه الان سال 2023 هستیم، تقریبا نیمی از زندان کوهن گذشته، احتمالاً یه 10 سال دیگه میتونه درخواست آزادی مشروط بده، اما اینکه آیا آزادیش پذیرفته میشه یا نه خودش جای حرف داره. و خب متیو فقط یک پسر نوجوان بود که روز تولد 17 سالگیش به خاطر توهمات یک پسر دیگه‌ای که عاشق یک قاتل زنجیره‌ای بود کشته شد. اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما برامون کامنت بذارید. ما رفتیم سراغ این پرونده بیشتر به خاطر اینکه نسبت فامیلی داشت با قاتل قبلی که کار کردیم. اگر پرونده رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.